هفته شب به وقت ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما در عصر روز پنجشنبه 24 فروردین 1391 خورشیدی برابر با 12 آوریل 2012 میلادی. امیدوارم روز پنجشنبه‌تون رو با موفقیت و پربار پشت سر گذاشته باشین. من و همکارانم در رادیو فردا با گشودن مجله شامگاهی امشب میزبان شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر و گزارش درباره آخرین رویدادهای امروز. پیش از آن که درباره سخنان محمود احمدی نژاد درباره حق ایران در تکنولوژی هسته‌ای، درباره کاهش تولید نفت ایران در اسفند ماه، درباره مانور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، البته اینا سخنان محمود احمدی نژاد نیست، اینها سرخط مطالبی است که خواهیم شنید، و همچنین درباره نظرات دو روزنامه آمریکایی و روسی در پیوند با گفتگوهای پیش روی پنج به علاوه یک با ایران و واکنش امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا گزارش‌های بشنویم. به اتفاق به دیدار حسن جعفری میریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو امروز برامون دستچین کرده. با سلام به شما آقای جعفری.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو از امارات شروع بکنیم. امارات میگه که سفیر خودش از تهران رو برای مشورت فراخونده. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی وام، اشاره‌ای به دلیل فراخوانی سفیر نشده، اما یک روز پیشتر وزیر خارجه امارات متحده عربی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت خود خوانده بود. روابط ایران و امارات در سالهای اخیر به دلیل مناقشه بر سر مالکیت سه جزیره و همچنین اقدام امارات در احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس به تیرگی گراییده است. اما از سوریه چه خبر؟ بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ساعتی پیش اوضاع در سوریه را آرامتر توصیف کرد. دبیرکل سازمان ملل امروز در ژنو گفت:
As of this moment, the situation looks calmer.
آقای بان گفت تا این لحظه به نظر می رسد وضعیت آرامتر شده است. ما به دقت وضعیت را زیر نظر داریم. دنیا در حال نظاره کردن است، البته با نگاهی تردیدآمیز، چرا که دولت سوریه پیش از این به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است. اما خبری از محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد امروز در شهرستان میناب گفت ایران سر سوزنی از حق مسلم خود عقب نمی نشیند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. آژانس بین المللی انرژی اتم، ببخشید، آژانس جهانی انرژی میگوید تحریم ها به شدت به تولید نفت جمهوری اسلامی آسیب زده و در ماه های آتی احتمالاً میزان تولید کل نفت ایران حدود یک سوم کاهش خواهد یافت. درباره تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دادگاه انقلاب تهران کوروش زعیم، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی ایران را به 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم کرد. شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده، آقای زعیم را به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال حبس محکوم کرد که به گفته این دادگاه نظر به کهولت سن متهم این حبس به مدت 5 سال تعلیق شده است. محمد علی دادخواه وکیل آقای زعیم به رادیو فردا گفت که به این حکم اعتراض خواهد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وزارت اطلاعات ایران محمد سلیمانی نیا، کارشناس اینترنت را که در بازداشت است، تحت فشار گذاشته است تا در طرح راه اندازی اینترنت ملی همکاری کند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعلام کرده است محمد سلیمانی نیا از 3 ماه پیش در بند 229 زندان اوین زیر فشار و بازجویی قرار دارد و به گفته خانواده‌اش در اعتراض به وضعیت بازداشت خود برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد به خاطر همزمان شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور با زمان خروج نیروهای رزمی ناتو از افغانستان، احتمالاً انتخابات 1 سال زودتر برگزار می شود. آقای کرزی امروز گفت در حال بررسی این موضوع با مشاوران و اطرافیانش است، اما هنوز به تصمیم نهایی در این موضوع نرسیده است. یک مقام شرکت اسلحه سازی لاکهید مارتین میگوید با افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس انتظار می‌رود تعداد بیشتری از سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی در این منطقه به فروش برسد. دنیس کیوین یکی از مقام‌های بلندپایه این شرکت اسلحه سازی امروز در دبی گفت که مذاکراتی برای فروش سامانه ضد موشکی تاد به کشورهای منطقه در جریان است. آقای حسینی؟
با سپاس از حسن جعفری. پیش از آن که نگاهی به سرفصل گزارش ها داشته باشیم، بد نیست بدونیم که فردا هم مانند امروز هوا در اغلب شهرهای کشور ابری همراه با بارانهای پراکنده است و دمای هوا هم رو به کاهش خواهد داشت، البته اندکی. مثلا در تهران حداکثر دما امروز 28 درجه بالای صفر بود و فردا حداکثر 23 درجه خواهد بود. در غرب و شرق و مرکز کشور حداکثر دما 18 درجه و در جنوب 29 درجه خواهد بود. حالا بریم سراغ مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد گفته است جمهوری اسلامی از حق خود و مواضع هسته‌اش عقب نشینی نخواهد کرد، در حالی که گفتگوهای 5+1 با ایران در پیش است. آژانس بین المللی انرژی گزارش داد که تولید نفت ایران در اسفند ماه 90 تا 50 هزار بشکه در روز کاهش یافت، مقداری که 250 هزار بشکه در روز نسبت به اسفند ماه سال 89 کمتر شده. این در حالی که خریداران سنتی نفت ایران با مشکل پرداخت و مشکل بیمه کردن برای حمل نفت خرید شده از ایران روبرو هستند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس دست به مانوری می‌زند که ظاهراً هدف آن تمرین برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت بسته شدن آن است. دو روزنامه واشنگتن پست از آمریکا و موسکو تایمز از روسیه نظرهای متفاوتی درباره از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای 5+1 و ایران دارند. چکیده‌ای از این مقاله ها رو در این مجله خواهیم شنید. در گزارشی از دبی واکنش‌های امارات متحده عربی را درباره سفر محمود احمدی نژاد به جزیره مورد اختلاف مرزی دو کشور یعنی امارات یعنی ابو موسی خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز شنبه گفتگوهای هسته‌ای گروه موسوم به 5+1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به اضافه آلمان با ایران در استانبول برگزار می‌شود. در دور جدید گفتگوها که پس از وقفه 14 ماهه از سر گرفته می‌شود، کشورهای غربی خواسته‌های مشخصی را مطرح کردند و از ایران خواستند برای برون رفت از بحران کنونی پیشنهادهای گروه 5+1 را جدی تلقی کنه و پیامد های عدم همکاری با جامعه جهانی رو هم در نظر بگیره. جمشید زند.
کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، محمود احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی از مواضع هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. احمدی نژاد در سفر استانی خود به شهر میناب گفت ملت ایران روی حقوق اساسی خود ایستاده است و تحت سخت‌ترین فشارها هم سر سوزنی از حق مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که دولت‌های غربی و تحلیلگران منطقه گفتگوهای پیش روی هسته‌ای در استانبول را آخرین فرصت ایران برای مذاکره جدی و ثمر بخش دانسته‌اند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کشورهای غربی از ایران می‌خواهند برای اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش فعالیت‌ها در مجتمع هسته‌ای فوردو را متوقف سازد و تولید اورانیوم غنی شده 20% را به حالت تعلیق درآورد. ایران تا کنون به یکی از این خواسته‌های غرب یعنی تعلیق اورانیوم 20% غنی شده پاسخ مستقیمی نداده، ولی روز گذشته فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ما سوخت تا غنای 20% را بیشتر از نیازمان تولید نمی‌کنیم، چرا که به صرف ما نیست که آن را تولید و نگهداری کنیم. ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی راکتور تهران و نیز سوخت راکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد باشد. پایان نقل قول. تحلیلگران این سخنان فریدون عباسی را نشانه ای از نرمش ایران در مقابل یکی از خواسته‌های غرب ارزیابی کرده‌اند. روز پنجشنبه هم سعید جلیلی مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بدون اشاره به جزئیات از ارائه پیشنهادهای جدید به گروه پنجه به علاوه یک خبر داد. از سوی دیگر روز چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت گفتگوهای پیش رو فرصت و شانس مناسبی برای ایران است که به طور جدی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. خانم کلینتون هفته پیش هم در این باره گفته بود
There is still time and space to pursue the objectives that we seek.
هنوز زمان و فضا برای پیشبرد اهداف از طریق دیپلماسی وجود دارد. ما می‌خواهیم پایان مسالمت‌آمیزی بر نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ببینیم، اما فرصت حل دیپلماتیک این مسئله همیشگی نیست و همه گزینه‌ها برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی همچنان بر روی میز است. و تا زمانی که ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش تن ندهد و اهداف صلح‌آمیز خود را نشان ندهد، با فشار و انزوا
روبرو است.
در محافل دیپلماتیک غربی گفته می‌شود در صورتی که ایران در مذاکرات روز شنبه برخی از خواسته‌های گروه پنج به علاوه یک را بپذیرد، اتحادیه اروپا احتمالاً اجرای کامل تحریم نفت ایران را که قرار است در اواسط تیر ماه تکمیل شود به تعویق خواهد انداخت.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش تازه پیش‌بینی کرده که به دلیل تأثیر تحریم‌ها احتمال داره تولید نفت ایران در ماه‌های آینده باز هم کاهش پیدا کنه، کاهشی که میزانش تا یک سوم تولید امروزی خواهد بود. مینا بهارم است.
در گزارش روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی آمده است که تولید نفت ایران در ماه مارس اسفند ماه تا 50,000 بشکه در روز کاهش یافت و به 3,300,000 بشکه در روز رسید که حدود 250,000 بشکه کمتر از سطح تولید ایران در پایان سال 2011 میلادی است. این گزارش اضافه می‌کند که با نزدیک شدن به ماه ژوئیه، اواسط تیر ماه که مهلت اتحادیه اروپا به شرکت‌های نفتی برای پایان دادن به قراردادهای موجودشان با ایران به پایان می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید نفت ایران روزانه به 2,600,000 تا 2,800,000 بشکه کاهش یابد، مگر آنکه ایران بتواند خریداران دیگری بیابد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش روز پنجشنبه گفته است که خریداران سنتی نفت ایران با مشکل پرداخت بهای نفت خریداری شده، یافتن کشتی‌های نفتکش و شرکت‌های بیمه که حاضر به بیمه آنها باشند دست به گریبانند. این گزارش از جمله به تصمیم شرکت چینی P&I اشاره کرده که اعلام کرده است دیگر نفتکش‌های حامل نفت ایران را بیمه نخواهد کرد. در همین حال با نزدیک شدن به تاریخ مذاکرات هسته‌ای در استانبول در روز شنبه، رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از قطع صدور نفت ایران به آلمان خبر دادند. روز سه‌شنبه هم همین رسانه‌ها گزارش داده بودند که ایران صدور نفت به اسپانیا و یونان را متوقف کرده و قطع فروش نفت به ایتالیا را نیز در دست بررسی دارد. ایران مدتی پیش هم گفته بود که دیگر به فرانسه و بریتانیا نفت نمی‌فروشد. این در حالی است که بیشتر کشورهای اروپایی میگویند مطابق تصمیم اتحادیه اروپا واردات نفت خود را از ایران کاهش داده و به سمت قطع کامل آن پیش رفتند. مهداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا این موضوع را تایید می‌کند.
واقعیتش اینه که این فقط اسپانیا نبوده، بلکه دو کشور دیگه اروپایی هم از پایان فوریه خرید نفتشون رو از کانال‌های ایران به کلی متوقف کردند.
آقای عمادی همچنین خبر رسانه‌های ایران را با مذاکرات هسته‌ای مرتبط می‌داند.
من تصور میکنم یک مقدار برای کاهش دادن به نگرانی هایی که در داخل در حال گسترشه که ایران واقعا داره تحت محاصره بی سابقه فروش کالاهای حیاتی خودش که نفت و گاز هستن قرار میگیره و این اگر ما خودمون این کارو میکنیم یک مقدار انتقالی نمیده که ما اتاق کنترل نشستیم، اما در عمل واقعیتش اینه که الان علارغم این که از 15 فوریه تا به حال 8 پیشنهاد مختلف از سوی مقامات نفت ایران برای فروش نفت در چارچوب‌های مختلف، قراردادهای کوتاه مدت، میان مدت، حتی تحویل از طریق بورس‌های بین‌المللی به خریداران اروپایی داده شده، در این 8 مورد حتی یک مورد هم ایران موفق نشده که خریدار پیدا بکنه.
و در حالی که محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گفت در صورت تحریم نفتی ایران قادر است با توجه به ذخیره ارزیش 2 تا 3 سال نفت نفروشد، روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن نوشته است که ایران برای جلب خریداران نفت در آسیا به مشتریان بالقوه‌اش تسهیلات اعتباری 6 ماهه پیشنهاد داده که به معنای تخفیف ماهانه 1.20 دلار تا 1.50 دلار در هر بشکه نفت است. به نوشته این روزنامه عربستان سعودی به مشتریانش همین تسهیلات را 1 ماهه می دهد و ایران در گذشته چنین اعتباری را برای چین بین 2 تا 3 ماه در نظر می گرفت.
گزارش مینا بهارمست رو میشنیدید. حالا ببینیم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظراتی درباره اوضاع نفتی ایران دارید.
دولت جمهوری اسلامی ایران راه خطرناکی رو شروع داره میکنه و این بازی با مسئله انرژی و نفته و در این بازی هیچ برندگی نداره و مردم ایران خودشون آماده بکنن برای جنگ بزرگ، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی و غربی هیچ موقع دست رو دست نمیذارن که آدمهای دین پرور در یک کشوری به نام ایران بخوان بازی با مسئله انرژی و نفت انجام بدن. تاریخ نشون داده که آمریکا همه کار انجام میده که فقط نفت رو به دست بیاره. اونجاست که دیگه براش فرق نمیکنه.
به این نشست آینده‌ای که ایران با 5 برابر 1 داره، والا نظر من اینه که فقط اطلاف و وقته. حال این واضحات رو باید به زبون آورد، از هر دو طرف اطلاف و وقته.
در نوبت هستم، خواستم به مسئولین کشور عرض کنم که چطور میگین تحریم‌ها بی اثر بوده، در صورتی که همین تحریم‌ها خطوط کشتیرانی ایران رو تا آستانه ورشکستگی پیش برده و بار منفی مالیش توی زندگی دریانوردان ایرانی بسیار اثرگذار بوده. بهتر واقع گرایانه به قضیه نگاه کنید و با مردم صادق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
7:17 دقیقه است به وقت ایران. پیش از ادامه گزارش ها بد نیست بدونید که در ادامه ابتدا گزارشی درباره مانور دریایی آمریکا در خلیج فارس خواهیم شنید، سپس درباره 2 گزارش از 2 روزنامه، یکی آمریکایی و یکی روسی، درباره گفتگوهای پیشروی هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، و سپس واکنش امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا. مانور مشترک نیروهای آمریکایی و برخی کشورهای عربی در خلیج فارس از یک شنبه گذشته آغاز شد. این در حالیه که همزمان با این مانور وزیر دفاع عربستان سعودی نیز به آمریکا رفته. مراد ویسی.
پایگاه شیخ عیسی، مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین، این روزها میزبان مانوری دریایی و هوایی است. مانوری که روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده در آن 200 جنگنده بمب‌افکن از امریکا و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عملیات فرضی بازگشایی تنگه هرمز را تمرین می کنند. گفته می شود فراهم کردن مقدمات برگزاری این مانور بیش از 1 سال زمان برده است. مانور درست روزی شروع شد که نیروی دریایی امریکا تایید کرد ناو هواپیمابر انترپرایز به عنوان 2 ناو هواپیمابر امریکا برای همراهی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه مستقر شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در رادیو فردا، استقرار ناو هواپیمابر انترپرایز در منطقه را چنین تحلیل می‌کند.
اونگونه که در یابان مارک فاکس، فرمانده ناوگان پنجم، گفته که ما ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس اومده و در آبهای اطراف خلیج فارس برای حمایت از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مبارزه با دزدان دریایی در سواحل و آبهای سومالی. ولی به نظر من اعزام 2 ناو هواپیمابر در این برهه زمانی خاص نوعی قدرت نمایی است و در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که معمولا قدرت‌های عمده از آن در گذشته استفاده کردند و آمریکا هم حالا استفاده می‌کند.
از سوی دیگر همزمان با مانور مشترک امریکا و کشورهای عربی در خلیج فارس، فرمانده نیروی زمینی ایران نیز اعلام کرده سپاه پاسداران و ارتش برای برگزاری یک مانور مشترک در جنوب ایران آماده می شوند. حسین آریان از این مانور ارتش و سپاه می گوید.
این رزمایش مشترک اونگونه که سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته در سطح لشکر برگزار میشه. البته همینجا بگم که استعداد لشکر در ارتش حدود 10,000 نفره و در سطح سپاه حدود 3,000 نفر، یعنی در حد تیپ ارتشه. گرچه سپاه در قالب طرحی موسوم به دفاع موزاییکی عمل میکنه و بیشتر توجه سپاه به تامین امنیت داخلیه، ولی با توجه به این منطقی که رزمایش اجرا خواهد شد که به احتمال قوی در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان خواهد بود، اهداف سپاه و ارتش خیلی به هم نزدیکه و اجرای این رزمایش مشترک در واقع میتونه بین یکانهای ارتش و سپاه یه هماهنگی بهتری ایجاد بکنه برای اجرای عملیات و تأمین امنیت داخلی. در این حال اجرای این گونه رزمایش ها میتونه سیستم فرماندهی، کنترل، مخابرات و اطلاعات ارتش و سپاه رو بهتر بکنه.
از سوی دیگر همزمان با برگزاری مانور دریایی مشترک امریکا و کشورهای عربی، شبکه تلویزیونی العربیه خبر از سفر امیر سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان به واشنگتن داده است.
بدأت زيارته وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز لواشنطن. الأمير سلمان التقى في مقر وزارة الدفاع الأمريكية نظيره ليون بانيتا.
شبکه العربیه گزارش داد امیر سلمان در پنتاگون مقر وزارت دفاع امریکا با لئون پانتا همتای آمریکایی خود دیدار و مذاکره کرده است. این گزارش حاکی است که وزیر دفاع عربستان قرار است در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز ملاقات کند. عربستان سعودی در اواخر سال گذشته میلادی 80 فروند جنگنده بمب‌افکن F-15 از امریکا دریافت کرد. همچنین هواپیماها و خلبانهای جنگی عربستان نیز در سال گذشته در 2 مانور مشترک با نیروی هوایی امریکا در نوادا و کالیفرنیا شرکت کردند. و نهایت اینکه همزمان با این تحولات نظامی در خلیج فارس و نیز سفر وزیر دفاع عربستان به امریکا، قرار است در روزهای آتی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول و بر سر پرونده هسته‌ای ایران برگزار شود.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در آستانه از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1، دو روزنامه پرنفوذ آمریکایی و روسی، واشنگتن پست و موسکو تایمز، پیامدهای احتمالی این مذاکرات را هر یک از دیدگاه ویژه خود و در سرمقاله‌های اساسیشان تحلیل کردند. چکیده‌ای از این دو سرمقاله توسط علیرضا طاهری.
واشنگتن پست گفتگوهای روز جمعه را آخرین فرصت در راه دستیابی به راه حل صلح‌آمیز مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌داند و نتیجه می‌گیرد که اگر تهران از سازش با جامعه جهانی بار دیگر سرباز زند و به غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات جدید زیرزمینیش ادامه دهد، اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران پرهیز ناپذیر خواهد بود. با این حال واشنگتن پست خود بعید می‌داند که جمهوری اسلامی تن به سازشی دهد که خطر تجهیز ایران به سلاح‌های اتمی را از میان بردارد و به نگرانی‌های بازتاب یافته در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پایان دهد. در چنین شرایطی به نوشته واشنگتن پست، پرسش حساس و سرنوشت ساز این است که آیا به تفاهمی میتوان دست یافت که حرکت در سراشیبی تند به سوی جنگ را متوقف ساخت؟ دولت باراک اوباما از شرط دستیابی به چنین تفاهمی چه آشکارا و چه در خلوت این چنین یاد کرده است: روند غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در ایران متوقف شود. نزدیک به 100 کیلوگرم اورانیومی که تا غلظت 20% تا کنون در ایران تولید شده از ایران بیرون برده شود و جمهوری اسلامی تأسیسات جدید زیرزمینیش در فوردو در نزدیکی قم را تعطیل کند. هرچند به نوشته واشنگتن پست روشن نیست که دولت اوباما در قبال این سازش چه چیز به ایران خواهد داد، اما حداقل آن متوقف گشتن سیر تحریم و مجازات جمهوری اسلامی و احتمالاً نقض شماری از آنها از جمله نقض تحریم بانک مرکزی ایران میتواند باشد. از سوی دیگر مسکو تایمز، روزنامه پرنفوذ انگلیسی زبان پایتخت روسیه، نیز احتمال جنگ بر سر بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را بسیار پررنگ خوانده و نوشته است: پس از حمله به عراق، جنگ از نوع جدیدی در جهان اختراع شده که آن را جنگ پیشگیرانه میتوان خواند. حمله به ایران دومین نوع از این جنگ ها خواهد بود. مسکو تایمز می افزاید: باراک اوباما از حفظ تمام گزینه ها از جمله گزینه حمله نظامی در قبال جمهوری اسلامی یاد کرده، اما همزمان از اشغال نظامی ایران سخنی به میان نیاورده است. مسکو تایمز نتیجه گیری می کند که از همین رو تنها گزینه برای دولت اوباما حمله هوایی به ایران خواهد بود و چون این حمله ای جز تعویق 2 تا 3 ساله برنامه هسته‌ای سران تهران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی همچنین درباره پیامدهای تحریم‌های جهانی بر اقتصاد ایران و اثرات اونها بر زندگی روزمره مردم هم نظر دادید. با هم می‌شنویم.
راننده ترانزیت هستم که الان در حدود 25 روز در ویان خوابیدم برای بار. تحریم‌ها به خود به حدی به زور آورده که الان بار برای هیچ کسی نیست. خود من و بعد من در حدود 35 تا 40 ماشین الان در حدود 25 روز اینجا خوابیدیم و این دولت خدمتگذاری که میگن این نیست، به حدی دروغ میگن که هیچ کی باور نمی کند.
آقای احمدی‌نژاد، اون کاغذبارایی که گفتی شد تحریم، ملت ایران دارن بدبختیشو به جوش میکشن. آخه مگه شما چی از جون ملت ایران میخواید که هر چیزی هم میشه از زبون بی زبون ملت ایران دارن میگید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گزارش دیگه هم داریم. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، دولت امارات سفیر خود را از تهران برای مشورت فراخواند. روز گذشته هم وزیر امور خارجه امارات متحده عربی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی را به شدت محکوم کرد و اون را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. روز پنجشنبه هم رسانه‌های امارات با شدیدترین واژه‌های خود سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی را محکوم کردند. سام هدا در دبی.
اگر اقدامی میتوانست روابط نچندان گرم ایران و امارات را به کلی تیره کند، مطمئناً سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی در رأس همه آنها قرار داشت. سفر روز چهارشنبه احمدی نژاد به ابو موسی تیتر اول تمامی روزنامه‌های صبح پنجشنبه امارات بود. روزنامه‌های امارات سخنان شیخ عبدالله وزیر امور خارجه امارات را به تفصیل بازتاب دادند که به گفته او این سفر غیر مترقبه نقطه پایانی بود به تمام تلاش‌های اخیر دو طرف برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی دو کشور. روزنامه الخلیج، پرتیراژترین روزنامه عرب زبان امارات که همواره اخبار ایران را با احتیاط پوشش می‌دهد، در سرمقاله روز پنجشنبه خود با عنوان ایران و قطب نمای خراب می‌نویسد سفر احمدی نژاد به ابو موسی در این شرایط حساس منطقه فاقد آن چیزی است که این روزنامه توجیه عقلی و درایت تاریخی می‌نامد. این روزنامه در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که مگر دولت ایران نمی‌داند گسترده تر شدن شکاف بین دو ساحل خلیج فارس در نهایت به نفع ایران تمام نمی شود. روزنامه الخلیج در پایان نتیجه گیری می کند که این بازدید در شرایط حساس کنونی یک اقدام گذرانی است و حکایت از برنامه های پنهان ایران نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارد. روزنامه انگلیسی زبان دی نشنال چاپ ابوظبی هم ضمن درج سخنان وزیر امور خارجه امارات در مقاله دیگر به نیاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طرح دفاع موشکی برای مقابله با تهدید ایران می‌پردازد. این روزنامه به کنفرانسی اشاره می‌کند که همکنون در ابوظبی در جریان است و فرماندهان ارتش‌های آمریکا، فرانسه، ایتالیا و سوئیس در آن شرکت دارند. در این کنفرانس امارات موافقت خود را با پیوستن به سیستم دفاع موشکی یک پارچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده است. این سیستم موشکی برای مقابله با زرادخانه موشکی ایران طراحی شده است. کشور امارات یکی از بزرگترین شریکهای تجاری ایران است و شهر دبی همکنون جایگاه بیش از 300 هزار ایرانی است. اما در بهمن ماه گذشته و با پیوستن امارات به برنامه تحریم‌های بین‌المللی و قطع روابط بانکی بین دو کشور، این روابط تجاری رو به کاهش نهاده و همکنون در پایین‌ترین سطح خود در طی چند سال گذشته است. سام هدا، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب به مثل هر پنج شنبه با مجله دات کام وعده دارید، اما پیش از آن با حسین قویمی وعده داریم، هم ما و هم شما، تا از او گزیده ای از مهمترین خبرها رو بشنویم. سلام آقای قویمی.
با درود فراوان خدمت شما آقای حسینی و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو اگر اجازه فرمایید به اطلاع شنوندگان میرسانم. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، دولت امارات سفیر خود را از تهران برای مشورت فراخوانده است. خبرگزاری امارات اشاره‌ای به دلیل این فراخوانی نکرده است، اما یک روز پیشتر وزیر خارجه امارات متحده عربی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت خود خوانده بود. روابط ایران و امارات در سالهای اخیر به دلیل مناقشه بر سر مالکیت سه جزیره و همچنین اقدام امارات در احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس و نیز اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به تیرگی گراییده است. در خبر دیگر، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه اوضاع در سوریه را آرام‌تر خوانده است. دبیرکل سازمان ملل در ژنو گفت تا این لحظه به نظر می‌رسد وضعیت آرام‌تر شده است و افزود ما به دقت وضعیت را زیر نظر داریم، البته به گفته وی با نگاهی تردیدآمیز، چرا که دولت سوریه پیش از این به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است. از سوی دیگر مخالفان بشار اسد نیز گفتند روز پنج شنبه اجرای آتش بس در سوریه با وجود چند مورد جزئی رعایت شده است. در ایران همچنان در آستانه برگزاری مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک، محمود احمدی نژاد میگوید ایران تحت سخت‌ترین فشارها هم سر سوزنی از حق مسلم خود عقب نمی نشیند. رئیس جمهوری اسلامی که به استان هرمزگان سفر کرده است روز پنجشنبه در شهرستان میناب همچنین گفت که فهرستی از عهد شکنی دشمنان را در آینده ایران ارائه خواهد کرد تا به گفته او دنیا بداند مدعیان دروغین دموکراسی چگونه عهدهای خود را زیر پا می گذارند. مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است روز شنبه در استانبول برگزار شود. آقای حسینی؟
ممنون از شما آقای قویمی. البته به اطلاع شنوندگان برسونیم که در مجله های شبانگاهی و نیمه شب هم در همراهی شما خواهیم بود. خیلی ممنون آقای قویمی.
خواهش میکنم.
همچنان که وعده کرده بودیم در اینجا برنامه هفتگی دات کام رو میشنوید، برنامه‌ای که حامد پارسی از رادیو فردا تهیه و اجرا کرده است.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از مجله هفتگی دات کام با شما همراه خواهم بود تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. این هفته در دنیای شبکه‌های اجتماعی هیچ رویدادی به اندازه خرید اینستاگرام توسط فیسبوک خبرساز نبود. اینستاگرام چیست و خرید آن توسط فیسبوک چه معنی دارد؟ در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت. مانیا منصور با مروری بر واکنش‌های کاربران فیسبوک و توییتر برای ما تشریح می‌کند که گسترش امپراتوری مجازی فیسبوک به اینستاگرام تا چه حد به مذاق کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله کاربران ایرانی خوش آمده است. در برنامه این هفته همچنین باز هم در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا خواهیم گفت و برای کاربران ایرانی که در استفاده از فونت فارسی در اندروید خبری خوش خواهیم داشت. اینستاگرام نرم افزار محبوب به اشتراک گذاشتن عکس این هفته با 1 میلیارد دلار ناقابل به تملک فیسبوک درآمد تا این شبکه اجتماعی با بیش از 850 میلیون کاربر در سراسر جهان امپراتوری مجازی خودش رو به دنیای اپلیکیشن های موبایلی هم گسترش بده. اینکه ادغام اینستاگرام در فیسبوک چه تبعاتی برای هر یک از این دو داره شاید از حوصله یک برنامه 10 دقیقه‌ای خارج باشه، اما شاید این رویداد بیش از هر چیز یادآور ادغام شرکت رسانه‌ای تایم وارنر و شرکت اینترنتی AOL در 1 دهه گذشته باشه، ادغامی که به عروسی گول‌ها شهرت داشت. فیسبوک برای آنکه اینستاگرام را از آن خود کنه و شاید آن را از دسترسی رقبایی چون گوگل و توییتر خارج کنه، یک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری کرد. مبلغی که بخشی از اون به صورت نقدی و بخشی از اون به صورت سهام فیسبوک در اختیار گردانندگان اینستاگرام قرار گرفت. شاید اکنون مایک و کوین، دو فارغ التحصیل استنفورد در سال 2006 که تنها 2 سال پیش این نرم افزار محبوب رو به کاربران آیفون ارائه کردند، سریعتر از هر جوان جویای نام دیگری سرمایه گذاری خود را به چنان سود سرشاری رسونده باشند. سرمایه گذاری که برای هر برنامه نویس خلاق مجهز به 1 مکمینی 600 دلاری و 1 اکانت اپستور 100 دلاری میتونست ممکن باشه. 2 سال استمرار و خلاقیت برای این دو کافی بود که این سرمایه گذاری 700 دلاری رو به 1 میلیارد وجه نقد و سهام تبدیل کنند. اینستاگرام که تا همین چند هفته پیش تنها در دسترس کاربران آیفون بود، به کاربران امکان میده که پس از گرفتن 1 عکس با گوشی همراه خود، اون رو در افکت ها و جلوه های جذاب و متنوعی بازسازی کنند و بلافاصله محصول کار خود رو در فیسبوک، توییتر، فلیکر و چند شبکه اجتماعی دیگه با دوستان خود به اشتراک بگذارند. نکته اینجاست که مارک زاکربرگ، مرد شماره 1 فیسبوک که ارزش شبکه اجتماعی تحت رهبریش 100 میلیارد دلار تخمین زده میشه، اعلام کرده که با پیوستن اینستاگرام به فیسبوک قصد نداره ارتباط این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس رو با دیگر شبکه‌های اجتماعی محدود کنه. در مدت 2 سال این نرم افزار محبوب نگاه نزدیک به 30 میلیون کاربر آیفون رو به خود جلب کرد و سهولت استفاده از اون و جلوه‌های متنوعی که به وسیله این نرم افزار روی عکس‌ها اعمال می‌شد باعث شد که نزدیک به 2/3 کاربران این نرم افزار هر روزه با اون سر و کار داشته باشند. تنها چند روز پیش از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک، نرم افزار اندرویدی اینستاگرام نیز به بازار عرضه شد تا اینستاگرام بتونه سهمی از بازار 300 میلیونی کاربران اندروید داشته باشه. اکنون به نوشته کریستین ساینس مانیتور، خرید اینستاگرام توسط فیسبوک به 5 میلیون دلیل تازه معنادار شده، چرا که شمار کاربران اندرویدی که این نرم افزار رو در همین مدت کوتاه دریافت و نصب کردند از مرز 5 میلیون نفر گذشته. اما همینطور که گفتم، در این بخش از برنامه مانیا منصور مروری داره بر واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی، مخصوصاً کاربران ایرانی، به موضوع پیوستن اینستاگرام به فیسبوک داشتند.
خرید اینستاگرام توسط فیسبوک بلافاصله موجی از امید و نگرانی رو در میان کاربران این اپلیکیشن در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که در این میون کاربران ایرانی نیز مستثنا نبودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک و اینستاگرام واکنش‌هایی را در قالب عکس‌ها و نظرات خود به اشتراک گذاشتند که یکی از خوشحالی یا سرخوردگی آنها از این اقدام بود. برخی از این واکنش ها شامل تصاویری بود که کاربران با گوشی های همراه خود خلق کرده بودند و حاکی از آن بود که آنها نمیخواهند با خرید این اپلیکیشن محبوب توسط فیسبوک، اینستاگرام را در سایه فیسبوک محو شود. در میان این تصاویر پیام هایی دیده میشد از قبیل اینکه از فیسبوک خواسته شده دست از سر اینستاگرام و کاربرانش بردارد. در صفحه فیسبوک اینستاگرام کامنت های متنوعی زیر خبر اعلام پیوستن اینستاگرام به فیسبوک درج شده، از جمله شماره قابل توجهی از کاربران از این اقدام ابراز نارضایتی کردند. با این حال یکی از کاربران این صفحه زیر همین مطلب نوشته: نکته اینجاست که بیشتر کاربران از این اقدام بیخبرند و این به این معناست که همچنان به استفاده از این نرم افزار علاقمند خواهند ماند. گروه دیگه ای از کاربران این صفحه ابراز امیدواری کردند که پیوستن اینستاگرام به فیسبوک اختلالی در فعالیت این اپلیکیشن و کاربرانش ایجاد نکند و همچنان کاربران بتونن از استفاده از اون لذت ببرند. کاربر دیگه ای هم به تنه از اینستاگرام به خاطر پیوستن به فیسبوک تشکر کرد و گفته باید از این پس به دنبال اپلیکیشن دیگه ای برای آپلود عکس هاش باشه. کاربران دیگه ای از اینکه فیسبوک بخواد نقش کنترلی در اینستاگرام داشته باشه ابراز نگرانی کردند و برخی از اونها به ویژه نگران این هستند که پس از تکمیل روند پیوستن اینستاگرام به فیسبوک چه بلایی سر عکس و اطلاعات اونا میاره. صفحه اینستاگرام در فیسبوک بیش از 275,000 هوادار داره و بیش از 10 میلیون نفر نیز روزانه از اپلیکیشن واسطی که تصاویر اینستاگرام را بر صفحه شخصیشون منتشر میکنه استفاده میکنن. واکنش ها به این اقدام در توییتر نیز به یک روند خبری تبدیل شده بود و حتی کاربران ایرانی که بیشتر از زمان ارائه اپلیکیشن اندرویدی اینستاگرام طرفدار اون شدن واکنش های متفاوت و معناداری به این موضوع داشتند. بعضی از کاربران ایرانی از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک ابراز نارضایتی کردند، چرا که به گفته اونا بلافاصله پس از اعلام این خبر اینستاگرام نیز در شماره خدمات اینترنتی فیلتر شده در ایران قرار گرفته. یک کاربر ایرانی دیگه هم از این موضوع ابراز رضایت کرده، چرا که به نوشته او گردانندگان اینستاگرام نتونستن اونطور که باید و شاید خدمات خودشون رو در دسترس کاربرا قرار دهند، گرچه این کاربر معتقده بهتر بود اینستاگرام توسط توییتر خریداری میشد. کاربر ایرانی دیگه این پرسش رو در توییتر مطرح کرده که زاکربرگ چه برنامه ریزی اقتصادی برای اینستاگرام کرده و چجوری قراره از اون پول در بیاره. صفحه اینستاگرام در توییتر نزدیک به 2,500,000 دنبال کننده داره و اعلام خبر پیوستن اینستاگرام به فیسبوک برای نخستین بار این نرم افزار رایگان رو به صدر جدول نرم افزارهای رایگان اپل هدایت کرده است.
اما در بخش پایانی برنامه امروز خبرهایی خوش برای کاربران فارسی زبان اندروید داریم، به ویژه آنهایی که علاقمند هستند به استفاده از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. عرضه نسخه 4 اندروید برای دستگاه‌های نکسوس S، گالاکسی نکسوس و زوم از روزهای گذشته آغاز شده و مهمترین قابلیت این نسخه برای کاربران فارسی زبان شاید اونه که این نسخه از اندروید کاملا از فونت فارسی پشتیبانی میکنه. پیش از این تنها گوشی‌های اندرویدی عرضه شده در بازارهای خاورمیانه قابلیت پشتیبانی از فونت و زبان فارسی رو داشتن و استفاده از فونت فارسی در سایر دستگاه‌های اندرویدی مستلزم اون بود که شما از رم‌های سفارشی شده استفاده کنید. هم اکنون صدها کاربر فارسی زبان از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا استفاده می کنند، اما عدم پشتیبانی فونت و زبان فارسی در بیشتر گوشی های اندرویدی کار رو برای بسیاری از کاربرانی که علاقمند به استفاده از این برنامه یا اپلیکیشن های مشابه به زبان فارسی بودند سخت می کرد. اگر حتی از گوشی های اندرویدی که از اونها نام بردم استفاده نمی کنید، قدری منتظر باشید تا نوبت ارتقای سیستم عامل گوشی اندرویدی شما به اندروید نسخه 4 یا آیس کریم ساندویچ برسه و از اون پس از ایجاد یا استفاده متون فارسی در گوشی اندرویدی خود لذت ببرید. برنامه دیگری از دات کام دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.